سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ظلم و عدل است. آیاتی رو که درباره ظلم و ظالمان و ستمگران است مورد تدقیق و بررسی قرار داده ایم. امروز هم چند آیه دیگر رو به سمع شما خواهم رساند. آیات بخش اول بحث در سوره مریم است. آیات 68 تا 75. من معمولا برای اینکه بحث کاملا بحث آیات روشن بشه چند آیه قبل و بعد از آیه مورد نظر را هم مطرح می کنم که اون جایگاه آیه کاملا روشن بشه. در این مجموعه آیات خداوند می گوید که ستمگرها خودشون از گروه شیاطینند و یا اینکه از پیروان شیاطینند و هر ستمگری هم از کافران است. پس ستمگر هم کافر است یا شیطان است یا پیرو شیطان و وقتی چنین شد جایگاه او حتما در جهنم است. فوربک لنحشرنهم و الشیاطین. ای پیامبر، پس سوگند به پروردگار تو که همه اینان را گرد می آوریم با شیاطین. پس اینهایی که از شیاطین پیروی کرده اند جزء شیاطینن، با هم در یک جا گرد آورده میشن. این واو رو بهش میگوین واو معیت. وقتی میخواهید ترجمه بکنید باید بگویید با، یعنی بگویید که میگوین لنحشرنهم و شیاطین، یعنی با شیاطین محشورشون. ثم لنحضرنهم حول جهنم. بعد همه شون را حاضر میکنیم، وقتی گردشون آوردیم در یه جا حاضرشون میکنیم دور تا دور جهنم. ثم لننزعن من کل شیعت. سپس از میان گروه پیروان یک عده ای رو میکشیم بیرون. خیلی قشنگه ها، ترسیم میکنه. لننزعن، یقشونو میگیریم، تو بیا بیرون، تو ایهم اشد علی الرحمن عتیا. خب بگویید که کدام یکی از شما در... ببین اینجا صفت رحمان رو میاره، اینجا نه الله میاره نه رب میاره نه علیم میاره نه حکیم میاره، خدا را با صفت رحمانیت، یعنی علی رغم این صفت و علی رغم اینکه رحمانیت خدا در قیامت شمولش فقط برای این اعمال صالح هست و شامل حال این گناهکاران نمیشه، اون صفت رو اونجا ذکر میکنه که خدا رحمان هست، ولی این صفت موجب نمی شود که شما را از عذاب نجات بدهد. پس می گوید که ما می خواهیم ببینیم که کدام یکی از این افراد که حالا کشیده بیرون از میان جمعیت، اینها در برابر خدا سرپیچتر و نافرمانتر بودند. پس اونجا هم درجه بندی می کنه. اول اون ترها رو می کشه بیرون، اشد و اتیا، ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بحاصلیا. اونجاست که ما از همه داناتریم که کدامین اینها باید و شایسته ترند که از همه زودتر وارد جهنم بشوند. دور تا دور همه رو جمع کرده ها. اون جهنم کجاست؟ جهنم اعمال انسان. و ما امروز، یعنی دور تا دور امروز هم همینطوره، ما گردا گرد جهنم اعمال خودمون در دنیا مجتمعیم، هستیم، ایستادیم. بعد خدا اگر عذاب دنیوی هم بفرستد اول سراغ کسانی می رود که در برابر رحمانیت او ایستادند و سرکشی و سرپیچی و نافرمانی کردند. نخواستند که رحمانیت خدا شامل حالشون بشه. و این منکم الا واردها، از همین آیه پیداست که دنیا رو هم مطمح نظر دارد، دنیا مطرحه. هیچ یک از شما نیستید مگر اینکه از این جهنم عبور کنید. پس دنیاست، پس این ترسیم دنیاست که خدا این بدکاران را حول این جهنم گرد آورده است. ما توی این جهنمی، پیامبرم توی این جهنمه، پس همه از این جهنم عبور میکنیم، همه در این جهنم هستیم. چطور میتوانیم از این جهنم نجات پیدا بکنیم یا نسوزیم و عبور بکنیم؟ با ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح. همه اون بهشت هایی هم که وعده میده اینجا متحقق میشه. یعنی علی رغم اینکه در این آتش است نمی سوزد. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. کجاست؟ توی دنیا. در برابر آتشی که دشمنان دین، دشمنان خدا می افروزند، این انسان با ایمان به خدا، با ایمان به آخرت و با عمل صالح خودش رو در برابر این آتش مقاوم میکنه. حدیثی بود براتون خوندم که مثنوی هم به شعر درآورده که آتش جهنم به مؤمن میگوید جز یا مؤمن ان نورک اطفا ناری. ای مؤمن زود از اینجا عبور بکن که نور تو آتش مرا خاموش میکند. پس نور مؤمن خاموش کننده آتش این جهنم است. برای خودش، خودش رو مقاوم میکنه. پس این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این حالت، این واقعه و تحقق آن در دنیا بر پروردگار تو حتمی بوده است و فرمان آن رانده شده است. فرمان بر این موضوع به حقیقت رانده شده. ثم ننجی الذین اتقوا. سپس کسانی که پرهیز پیشه کردن ما اونها رو نجات میدیم. پس نجات اینجاست. به همه رو گرد جهنم جمع کرد، حاضر کرد، بعد یه عده رو کشید بیرون. بعد گفتش که خدا داناترین است نسبت به اینکه کدام یکی از اینها سزاوارترن به آتش. بعد گفت همه شما در این آتشی. بعد میگوید چه کسانی مقاومند و نمیسوزند مثل ابراهیم در این آتش؟ کسانی که پرهیز پیشه کردند. و نذر الظالمین فیها جسیا. و ما رها میکنیم ستمگران را در این آتش که مثل اینکه به زمین این جهنم چسبیدن، این کنده نمیشه. چرا؟ چرا اینطوریه؟ ظالم کیست؟ و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. برای این است که وقتی که آیات ما که بیناتند بر اینها خوانده شد، بر این شیاطین، بر این کافرها، بر این ستمگرها که همه در یک راستا و یک ردیفند و هر سه صفت بر یک شخص اطلاق می شود و در او وجود دارد، اینها به کسانی که ایمان آورده اند می گویند که ما می خواهیم ببینیم که کدام یک از این دو گروه، ما یا شما، بهترین مقام را داریم و نیکوترین باشگاه و اجتماع را. امروز هم حرف همینه. شما چند نفرید نماز جمعه میخوانید؟ 20 نفر. یه میلیون اونجا نشسته. حالا تو بگو ایل فریقین خیرون مقامن و احسن و ندیا؟ بله. لشکرت چقدره؟ لشکر نداری. ما پیل لشکر. سلاحت چقدره؟ ما که نداریم. یه چاقو فکسنی شکسته تو آشپزخونم. او تو بیا زرات خانه رو ببین. امروز هم همینه. ما در برابر آیات خدا هم خوابیم و هم غافلیم. اما خدا جواب میده. میگه باش. اونا پوز میدن. پوزه ها. پوز میدن به این که خیرون مقاما را دارن و احسن و ندیا رو دارن. باشه پیامبر بگو که من خواهش میکنم یه نگاهی به عقب بکنیم. دو روز جلوتر. 30 روز جلوتر. 30 سال جلوتر. نگاه کن. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسن و رعیا. چه همه پیش از اینها گروه ها و اجتماعات و امت ها و ملت ها را ما هلاک ساخته ایم که خیلی خیلی بیش از اینها اساس و تجهیزات و سپاه و زرات خانه داشتن و از نظر ظاهر وقتی نگاه می کردی تحت تأثیر قرار می گرفتی و شگفت زده می شدی. و رعیا احسن و اساسن و رعیا. رعی یعنی منظر ظاهری از رؤیت ها. بگو نگاه کن. خیلی آسان. اما کیا نگاه نمی کنن؟ اون کسانی که خدا تصمیم به هلاکشون گرفته. یعنی دیگه تا اوج ظلم و شیطنت و تخریب و ویرانی و فسق و فجور و تباهی رفتند. اونا دیگه خدا نمیخواد برشون گردونه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. روی دیدگانشون پرده کشیده است. دیگه نباید ببینه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و خواهند دانست ستمگران به کدامین جهنم دره واژگون خواهند شد. نخواهند. اونا رها میکنه. اما پیامبر بگو نگاه کنه. قول پیامبر بگو من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا. بگو کسی که در گمراهی است خدا گمراهی او را طولانی میکند، کشش میده. اینجا هم صفت رحمان رو میارم. گمراهیش رو کش میده. چرا؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون. تا وقتی که آنچه را که وعده داده شده اند ببینن. تا اونجا کش میده. خیلی حواسمون جمع باشه که یک وقت در این گمراهی نباشیم و خدا اراده کرده باشد که گمراهی ما را تا اون زمان کش بدهد. همین لغت کش رو به کار میبرم. ببینید فلیمدد می کشاند حتما الرحمانو مدا. کشیدنی. چه کشیدنی؟ امل عذاب. یا عذاب فرا می رسد پیش از قیامت. امل ساعه. یعنی یا در همین دنیا عذاب برشون فرود می آید یا کش پیدا می کنه گمراهی تا ساعت تا قیامت. فسیعلمون من هو شر مکانن و اضعف جندا. و خواهند دانست که چه کسی دارای بدترین مکان و ضعیفترین ارتش و سپاه و ذرات خانه است. خواهند دانست. خب شما که اهل عربیتید بگید که چرا میگوید شرون مکانن و از افو. چرا دوم شده میگه و از افون؟ باید مثل هم باشه دیگه. افعل تفضیل تنوین نمیگیرد. احسنت. خیلی صاف میگه و از افو جندا. فکر نکنید من از خودم یه چیزایی در میارم. ترجمه فقط ترجمه میکنم. خب بیایید در سوره انبیا. ببینید چقدر از ظلم قرآن حرف میزنه، خیلی سخته. آیات 11 تا 15. اما موضوعی که در این آیات مطرح میشه این است که وقتی که این ظالم ها و ستمگر ها با عذاب خدا مواجه میشوند، میگویند که فرار میکنن، میرن. بله؟ حساب های متعددی که داریم در کشورها و نمیدونم، داریوش میگه من دوستم کیه، دوست کمبوجیه بود که بردیا بود مثلا در مصر، من میرم اونجا و نمیدونم داریوش چی میگه و اورد چی میگه و اشک اول چی میگه. بله، بعد هم یزدگرد سوم میگوید من یک آسیابانی دوست سراغ دارم، در فلان ده به او پناه میبرم، خب عذاب آمده، میرم اونجا، همون میکشدش. پس اولی چیزی که به ذهنشون خطور میکند این است که فرار بکنن، حتی ممکنه با هواپیمای شخصی خودش فرار بکنه. شاه رو یادتونه؟ اوه، جنرال ها توی فرودگاه صف کشیده بودن، فیلماشو پاشو میبوسیدن، پشت سر هم پاشو میبوسیدن، در حال فرار با هواپیماش هم رفت مصر، بعد هیچ جا راهش نمید، مرد. به اینا میگه پیغمبر، میگه بهشون بگو اینا رو نگاه کنید، به اینا نگاه کن، این نتیجه ظلمه ها. پس اولین فکر در ستمگران اینه که فرار میکنیم، هواپیما خصوصی هم داریم، رئیس جمهور آمریکا هم دوستمونه، میریم اونجا، راهش ندید. اما خدا میگوید که ببخشید شما راه فرار ندارید، هر جمعی خواهی بود. به آیات نگاه بود. و کم قسمنا من قریت کانت ظالمتن، چه همه ما دونیمه کردیم کشورها و شهرهایی را که اهل آن ستمگر بودن، دونیم کردیم، دوپاره کردیم. و انشأنا بعدها قوما آخرین، و بعد از آنان قوم دیگری را ایجاد کرد. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون، وقتی که بأس و عذاب ما را احساس کردن شروع به فرار کردن، به دو می دویدن، یرکضون. خدا خطاب میکنه بهشون، لا ترکضوا، ندوید، فرار هم نکنید، ارجعوا الا ما اترفتم فیه، خواهش میکنم برگردید به آنچه که شما در آن خوشگذرانی میکردید، برگردید تو خوشگذرانی هات، بیا و مساکنکم، بیا توی مسکن هاتون، برگردید تو خانه هاتون، کارتون دارید، تشریف داشته باشید، لعلکم تسالون، باشد که مورد سوال و بازخواست قرار بگیرید. اینا همه تو دنیا اتفاق میفته، اون وقت عینش هم تو آخرت اتفاق میفته. قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، یعنی ستمگری از کجا شروع شده؟ حالا اعتراف میکنه، وای بر حال ما، ما ستمگر بودیم، ما ستمگر. فما زالت تلک دعواهم، و پیوسته این کلام را تکرار می کنند. چقدر قشنگه قرآن، پیوسته تکرار می کنند، ما ظالم بودیم، وای بر حال ما، ما ظالم بودیم، وای بر حال ما، ما ستمگر بودیم، وای بر حال ما، ما ستم کردیم، وای بر حال ما، ما ستم پیشه بودیم، وای بر حال ما. تا کی؟ تا کی تکرار می کنند؟ حتی جعلناهم حسیدن خامدین، تا اون وقتی که نابود نابود بشوند، مثل کشتی که درو بشود و خاکستر بشود. اینا را اگه باور نمی کنیم، فکر می کنیم قصه است، نگاه کنیم در همین خیابون، نگاه دورم نشد، ببین اتفاق افتاده توش جمع. حسیدن خامدین. بیایم در سوره انبیاء، آیات 45 تا 47. همون مفاهیم رو در این آیات هم آورده، همون مفاهیمی که در آیات 11 تا 15 همین سوره بود. قل انما انذرکم بالوحی. بابا جان اگر قبول نمی کنید که من محمد دارم با شما سخن می گویم، بدانید که من با وحی به شما سخن می گویم. کلام کلام من نیست، کلام باری تعالی است، کلام حضرت خالق اعظم است. من از خودم نمی گویم. بگو. ولا یسمع الصم الدعاء اما افسوس، که کر دعوت را و فریاد را نمیشنود. کرید شما نمیشنود. پیامبر بهشون گفت اذا ما ينذرون، مخصوصا وقتی که به آنها انذار داده شود، وقتی که ترسانیده بشوند کرتر میشن. اینش کن با چی؟ آتش و قیامت و جهنم شر بر. من که الان نمیبینم ایمان میارن؟ نه. شما بیایید در کشور شیعه، در کشور شیعه، در نظام اسلامی که قبض جریمه برای بدحجابی و بیحجابی و لاک ناخن و رنگ موی سر و مانتوی کوتاه درست کردن، که یک خانومی که جریمه شده بود 450,000 تومان مجموع جرائمش شده، خب؟ از جورابش و کفشش و ناخونش و فلان، هر ناخونی 5,000 تومنه میدونی؟ یکی نه یکی لاک بزنید، خب؟ قشنگ‌تر جریمه‌ش هم کمتره. در این نظام من از همه مسافرها میپرسم، امکان ندارد یک اتوبوس به هر مسیری که میرود برای نماز صبح بیسته. امکان ندارد. برید امتحان. این اسلام، این عذابه، این آتشه، داریم میسوزیم. بعد خود بنده از 40 تا مسافرگی خجالت میکشم، میگم حالا اون بالا 40 نفر رو معطل بکنه بخواد من نماز بخونه، خودخواهی نیست، برو خونت بخون. بارها به خود من گفته شده است، به این کسان که از خانه ما مسافرت میکنه، که همین یه نفر پا میشه، خانم بشین برو خونه غذا بکن، 40 نفر رو معطل میکنی؟ این نظامه اسلام و شیعه پیرو علی. این ظلم نیست؟ ظلم به علی نیست؟ ما ظالم نیستیم؟ اون وقت سرنوشت 40 تا مؤمن و مسلمان به دست یک راننده معتاد است و ما پسش بر نمیایم که بیست نماز بخونیم. پسش بر میایم حالش نداریم پاشیم بگیم خیلی دعوا را بگیم میر غذاشو میخونیم. جمعی که اینجا هستیم کدوماتون حاضرید؟ حاضرید پاشید اتوبوس رو نگه دارید برید نماز با. نگهش دارید یا آفتاب داره میزنه همینجا توی بیابون بشید. ببینید جرأت ندارید بگید من باید این کار رو کرد و الا آتشه، تعارف نداره که، آتشه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک ليقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین. تا اون وقت که پر عذاب، یعنی این کنار جاده ها ایستادید، یه اتوبوس بزرگ، تریلی بزرگ میاد رد میشه، بادش میخوره بهتون، این میگه نفحه. خب نفحه عذاب، یه باد عذاب بهش میخوره، یه دفعه بیدار میشه، میگه آه ما ظالم بودیم، ما ستمگر بودیم، چه میشود کرد. و نوزع الموازین القسط، ما ترازوهای عادلانه را برقرار میکنیم. ترازو میچینیم ولی برای همه، لیوم القیامه، برای روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کسی ذره ای ظلم نمی شود، ذره. و ان کان مثقال حبه من خردل، مثقال مصدر میمیا یعنی به اندازه وزن، ثقل سنگینی ها، ثقل سنگینی. پس فکر نکنیم مثقال مثلا این ذره وزن نیست، حالا این اصطلاح شده در چیز ما، ولی مثقال یعنی به وزنه. مثقال حبه من خردل، به وزن یک دانه اسفند. به وزن یک دانه اسفند، آتینا بها، میاریمش، حاضرش میکنیم. اینا رو ما باور نمیکنیم. ما انبوه انبوه گناه میکنیم. خب مثلا اگه گناه های ما رو جمع بکنن به وزن، میشه مثلا 100 میلیارد تن گناه هر نفر ها. بعد یه اشکم برای امام حسین ریختم، میمزه تو ترازو خودم که باشه اشکت قبول، اشکت گذاشتم تو این کف ترازو، اینم گناه، نگاش کن. حالا چی میگی؟ میگی نه من 100 تا اشک ریختم، اینم 100، بازم نگاه کن. میگی 2 میلیون اشک ریختم، اینم 2 میلیون، بازم نگاه کن. ترازوه. اینا رو باید باور کنیم، باید باور کنیم، چون داریم میبینیم. آتینا بها و کفا بنا حاسبین، هیچ کس دیگه اونجا حسابگر نیست جز ما. خدا میگوید خود ما حساب میرسیم، هیچ کس اونجا نیست، هیچ کس، همه رو میرزه بودیم. چیه میخوام بیاریم حساب رسی بکن؟ وقتی که از دوستانی که الان اینجا هستن تعریف میکردن از یه دوستشون که این میخواد بره مکه، بعد گفته مکه آدم با خدا مواجهه، خدا هم بفهمی نفهمی سخت گیره، اما مشهد که بری راحتی، همه چیز به امام میگی و تحصیل کرده ها، دانشگاه رفته ها، امام هم قربونش برم، اینقدر مهربونه، اینقدر خوبه، آره همون وقت حسابت میرسه. اما نمیداند و غافل است که همین امام در برابر حساب رسی خدا پاهایش لرزان است. مگه ساده است؟ بله. اونجام لقمان میگه که یا بنیه انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي به الله. فرزندم اگر به اندازه یک دانه اسفند تو عمل کرده باشی و این در آسمان ها یا در دل کوه ها یا در عمق زمین گم شده باشد، خدا حاضرش میکنه. بی خود نیست؟ نه این چیزی نیست، اون چیزی نیست، اون چیزی نیست، همه شو به اندازه. اونجا هم میگه به اندازه یه دانه اسفند، یه دونش رو خدا میگه. یه گروه دیگر از آیات رو چون وقت هست براتون بخونم در سوره حج، آیات 71 تا 74. در این گروه آیات خدا می‌فرماید که یکی از خصوصیات ستمگران این است که پرستنده غیر خدا هستند، غیر خدا می‌پرستند. و از این جهت خدا از اونها حمایت نمی‌کنه، پشتیبانشون نیست. پس بدونید، ببینید، خدا میگوید من پشتیبانشون نیستم. یه مثال یکی میزد که اگر بتوانم درست بگویم مثال خوبی بود. میگفت که یک کوه نوردی رفته بود کوه زمستان و این با طناب میمده پایین و این احساس کرده که مثلا طنابش داره تموم میشه و تا مثلا عمق دره خیلی راهه و این گفته خدایا نجاتم بده، خدایا نجات بده، هی التماس کرده به خدا. بعد یه کسی در نظرش آمده که این بهش گفته که نجات تو در این است که این طناب رو رها کنی. برو پیکار با من، طنابم داره تموم میشه، ولش کنم که خب میفتم عمق دره، من دعا کردم که یه طوری نجات پیدا بکنم، تو میگی طناب ول کن، یخ میزنه، من به این طناب یخ میزنه میمیره. صبح که میان میبینم نه نیم متر زیر پاش فاصله بوده، یعنی تا زمین نیم متر جا داشت، راه داشت، اگه رها کرده بود. پس شما بدانید که خدا پشتیبان ستمگران نیست و تا زمین رهایی و آزادی و عدالت و امنیت نیم متر فاصله داره، اما به شرط که اون تنابه رو رها کنی، تنابه ستمگران رو رها کن. بعد ستمگران در برابر استماع آیات الهی چهرهشون دگرگون میشه، اینم یه نشانشون ها، یه ناخشنود میشه، بعدشون میاد یک قرآن بخونه برشون، آیه بگه، اینم نشانه ستمگریست. و بعد نسبت به تلاوت کنندگان آیات الهی حالت تهاجمی میگیرن، میخواد بهش حمله کنه، میخواد کتکش بزنه. اصلا اینا تو قرآن دیدی؟ شنیدی؟ خدا میگوید که برای این دست از ستمگران هم عذاب فراهم کردیم، تشریف بیارن. هست. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، غیر خدا کسانی و چیزهایی را میپرستند که خدا هیچ قدرتی به آنها نداده است. و ما لیس لهم به علم، و هیچ علمی ندارند، دانشی ندارند نسبت به خدا، نسبت به آفرینش، نسبت به عذاب، هیچ، جاهلند. و ما للظالمین من نصیر، اینا ستمگرند و ستمگران را یاوری نیست. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، و وقتی که آیات ما که بینات است روشن است بر اینها تلاوت بشود، در وجوه کافران که همان ستمگرانند تو ناخشنودی را ملاحظه میکنی ای پیامبر، چهرش در هم کشیده میشه، ناراحت میشه. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدیک است که حمله بکنن و کتک بزنن کسانی را که آیات ما را بر آنها تلاوت میکنن. میرسن تا این لب، تا اینجا میان، خدا عمرشون بده که الان نزدیک است، ما که تو دهنمون میزنن. قل افأنبئکم بشر من ذلکم، ای پیامبر اکنون به آنها بگو که پسا یا میخواهید که من شما را به بدتر از این خبر دهم؟ بدتر از این هم هست. چیه؟ النار و آتش، وعده الله، خدا آن را وعده داده است، چون نار مؤنثه حامیره، به کی وعده داده؟ الذین کفروا، همون کسانی که کافر شدن، که در این بالاتر کافر رو مساوی کرد با ظالم. و بئس المصیر، چه بد سرنوشتی است. این آیات بعد از اون آیات، آیاتی که الان میخونن، ولی چون مبین آیات قبله براتون ترجمه میکنم. یا ایها الناس، ببینید خدا بعد از همه این آیات بیناتی که میگه، کافرها رو میگه، ظالمها رو میگه، میاد همه مردم، نه اهل ایمانا، همه مردم رو خطاب قرار میده. و این خدای العیاذ بالله بیچاره هم نمیگه اینجا که ضرب الله مثلا، همه جا میگه ضرب الله مثلا، خدا مثل میزنه، اینجا اینو نمیگه، میگه که مثل براتون زده شده، زوره به مثلون، یه مثلی بین مردم هستا، اونو من براتون میگم. خب، یا ایها الناس زوره به مثلون فاستمعوه، ای مردم مثالی زده شده است، گوش بدید اقلا به این مثلی که بین خودتونه گوش بدید. اون چیه؟ ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقو ذبابن، اینایی که شما میپرستید و غیر خدا هستن، اینا که نمیتونن حتی یه مگس درست کنن، یه مگس. حالا این مگسی که ما درست کردیم، شما هم پسش بر نمیای. چطور؟ همین مگس، ببین چی میگه. ولو اجتمعو لهو، حتی اگر تمام شما گرد هم بیایید، یک مگز نمیتوانید درست کنید. و این یسلبهم الذباب شیئا، و اگر که این مگز یه چیزی بدزدد از اینا، از اینایی که نتونستن یه مگس هم بسازن، بیاد یه چیزی بدزده، یه ذره مربا رو برداره بره، خب یه ذره عسل رو برداره بره. خب حالا شما تعقیبش کنید که بگیریدش و این عسل رو ازش پس بگیرید. خب لا یستنقذوه من، نمیتوانن ازش پس بگیرن، ضعف الطالب و المطلوب، هم کسی که دنبال مگس میدود ضعیف است و هم اون چیزی را که میخواهد بگیرد، هم یا خود مگس یا اون چیزی که دم مگسه، همه ناتوانید. ببینید کوچکترین چیز رو خدا مثال میزنه، میگه حالا تو مثلا یک مثلا 50 تا هواپیمای F-16 داری، 200 تا هواپیمای F-14 داری، 300 تا نمیدونم هواپیمای 330 داری فلان، این مگسه اینو فرداشته فرار کرده، بریم دستگیرش کنیم، بریم بیاریمش که اونو بهشون ازش پس بگیری، یا نه اینکه یه ذره پیف باش بپاشی بکشیش، یا زنده دستگیرش کن بیارش، اون چیزی که دزدید ازش پس بگیر، ناتوانی. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز، اینها به این خاطر است که اصلا قدر خدا را نشناختند و خدا قوی عزیز است. یه ذره فکر کنیم، ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.